أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأراضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در این بود که اگر ما قائل بشیم دلیل اعتبار اخبار عقل هست، به اون وقتی که بیان شد، وقت چه ثمره‌ای، چه اثری بر این مترتبه در مقارنه و مقایسه با این که بگیم اخبار از راه ادله خاصه که قبلا ذکر شد حجیتش ثابت بشود. در این وجه عقلی حجیت خبر از راه قاعده اشتغال بود، اما در وجوه قبلی نه دلیل خاص بر حجیت خبر واحد بود. ما چه فرقی هست در رابطه با اصول عملیه؟ بحثش گذشت، اما در رابطه با اصول لفظیه، عموماتی که در قرآن هست یا در اخبار متواتره هست، آیا این اخباری که اخبار آحادی که مخصصات درشون هست، مقیدات هست نسبت به اون عمومات و اطلاقات، همانند صورتی هست که قائل به حجیت بالخصوص بشیم یا نه؟ توجه فرمودید، در قرآن کریم عموماتی هست، مثلا فرموده که حرمت علیکم المیته، این مثلا اطلاق داره، یا احلت لکم ماوراء ذلکم، بله ماوراء این مواردی که شمرده از اصناف زنهایی که بر انسان حرامه، میگه غیر این اصناف زنها بر شما حلال هست. و عمومات از این قبیل، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، همه چیز را برای استفاده شما آفریده، و این گونه عمومات یا اطلاقات در مقابلش روایت داریم، روایت مقیده داریم یا روایت مخصصه داریم. بنابر اعتبار خبر از راه همین بحث عقلی و چه عقلی، آیا می توانیم تخصیص بزنیم یا نمی توانیم تخصیص بزنیم؟ اگر حجیتش اعتبارش بالخصوص ثابت می شد قطعا تخصیص می زدیم. تخصیص قرآن کریم با خبر واحد قول مشهوره، گرچه آیت الله سبحانی، استاد سبحانی اشکالی در این مسئله دارن، ولی قول مشهور این است که هم شیعه هم سنی می شود عام قرآنی را با خبر واحد تخصیص داد. بله نمی شود عام قرآنی را یا دلیل قرآنی را نمی شود نسخ کرد با خبر واحد، نسخ بله جایز نیست، اما تخصیص عمومات قرآنی از طریق یا الله از راه این اخبار آحاد، این قول مشهوره که عمومات قرآن را می شود با خبر واحد تخصیص داد. کدام خبر واحد؟ اون خبر واحدی که حجیتش ثابت شده باشه. حالا بحث ما این است که این خبر واحدی که داریم دلیل حجیت برش نداریم جز این وجه عقلی. وجه عقلی هم از راه قاعده اشتغال پیش می آمد، از راه علم اجمالی پیش می آمد. آیا می توانیم بنابراین قول باز عمومات قرآن را تخصیص بزنیم با خبر واحد یا نمی شود؟ مرحوم صاحب کفایه می فرمایند نمی شود، چون عمومات قرآن حجت هست و این اخبار لا حجت هم. بله شما از راه اصل اشتغال گفتید باید بهش عمل بکنیم، عمل کردن غیر از این است که حجت باشد، و نمیتواند لا حجت معارضه کند با حجت. اینها سی هستن آقا لا حجت هستن. آیات قرآن، عمومات قرآن چی هست؟ حجت هست. و حجت با لا حجت معارضه نمی کنه. توجه فرمودید؟ پس بنابراین مرحوم آخوند می فرمایند بنابراین که حجیت، بنابراین که اعتبار اخبار را از راه این وجه عقلی ما ثابت کنیم، نمی توانیم با اون عمومات قرآن، اطلاقات قرآن را تخصیص بزنیم، تقیید بزنیم. پس کنه این وجه، این وجه مشکل ما را حل نکرد. و لذا ایشون می فرماین که اصلا این را به عنوان ثمره و نتیجه ذکر نمی کنن، به عنوان اشکال بر این وجه ذکر می کنن. میگن این وجهی که شما ذکر کردید برای وجوب عمل به اخبار آحاد، این قاعده اشکالی که مطرح کردید از راه علم اجمالی، این قاعده فاید مفید نیست. چرا مفید نیست؟ به خاطر اینکه نمیشود عمومات را با اون تخصیص داد، عمومات قرآنی و اطلاقات قرآنی، اون حجت و اینها لا حجته. توجه فرمودید؟ و حجت با لا حجت معارضه نمی کنه. بله یعنی که نشد دیگه. فرض ما این است که از اون راه حجیتش ثابت نشده. فرض ما این است که تنها عمل میکنیم از راه این قاعده عقلی، از راه اشتغال. فرض این است که اونها اصلا در مقام بیان این است که اگر با اونها ثابت بشه چی میشه، با این ثابت بشه. بس منابراین میگن چون حجیتش فرض ما این است که ثابت نشده، فقط از راه قاعده اشتغال پیش آمدیم، این نمیتواند مخصص واقع بشود، مقید واقع بشود. پس کنه این دلیل نمیتواند دلیل بر اعتبار خبر بشود، یعنی اون نتیجه را بدهد. این بیان مرحوم آخون. مطلقا میفرماین عمومات قرآنی مقدمه، اطلاقات قرآنی مقدمه، و این اخبار آحاد نه، اصلا اثری ندارد در مقابل عمومات قرآن. در مقابل بزرگان دیگر مثل آقای خویی و دیگران آمدن گفتن نه، اینجا باید ما قائل به تفصیل بشیم، باید ببینیم که عمومات قرآن مدلولش چیه و این اخبار آحاد مدلولش چیه. و رضا سه صورت بیان کردن. صورت اولا اونجاست که مفاد عمومات قرآن الزامی هست، حکم الزامی هست. مفاد روایات اخبار آحاد چی هست آقا؟ حکم غیر الزامی هست، یعنی نافی حکم الزامی هست. اون مثبت حکم الزامی هست عمومات قرآن، این نافی حکم الزامی هست. مثلا در قرآن کریم فرموده حرمت علیکم المیته، ولی در روایت وارد شده که انفخه جایز انسان، حرام نیست. انفخه اون به اصلاح رودهی که در بعضی از حیوان ها هست، از اون مایه درست میکنن، رودهی بعضی حیوانات را مایه پنیر درست میکنن. الان مایه سنتی آمده، ولی نوعاً مایه‌ای که در مردم، بین مردم متعارف بوده چی بود آقا؟ همون مایه‌ای بوده که از روده حیوان میگرفته. خب این انفخه در روایات استثناء شده. خب بنابراین که اعتبار روایت را ما از راه همین علم اجمالی بدانیم، طبق نظر مرحوم آخوند باید به حرمت علیکم المیته تمسک کنیم دیگه، نمیشه به این روایت عمل کرد. یا آیه میفرماید ولا یغتب بعضکم بعضا، روایت میفرماید غیبت فاسق اشکال ندارد، فاسق حتی مؤمن هم باشه اشکال نداره، فاسق متجاهر به فسق. خب این تخصیص آیه است، توجه فرمودید؟ آیه می فرماید اهلت لکم ما وراء، بله نه اون عکس مطلبه. آیه می فرماید که انما یفتر الکذبه الذین لا یؤمنون، کذب حرامه، لغیر مؤمن دروغ میگه مطلقه هر کذبی. روایت میفرماید نه، کذبی که در مقام اصلاح باشد اشکال نداره. طبق نظر مرحوم آخون در همه موارد ما باید به چی نگاه کنیم؟ به آیات نگاه کنیم. خب آقایانی که آمدن، آقای خوی آمدن، سه قسم کردن. گفتن گاهی آیات حکم الزامی را بیان میکنند، مثل این مثال هایی که زدیم. حکم الزامیه دیگه، میفرماید غیبت حرام است، میفرماید میته حرام است، میفرماید کذب حرام است. اما روایت چی؟ روایت میاد میگه که نه، جایزه، در این مورد جایزه، مقید میاد. توجه فرمودید؟ فرمودن در اینجا فرمایش مرحوم آخون درسته. اینجا مرجع چی هست آقا؟ همون آیاته. پس در این قسم، در این قسم اول، قسم اول کجا شد؟ آیات حکم الزامی را بیان میکنن، روایات نفی حکم الزامی میکنن. اینجا فرمودن که فرمایش مرحوم آخون درسته، رجوع میکنیم به آیات که حکم الزامیه. اما دلیل من با مرحوم آخون فرق میکنه. دلیل مرحوم آخون چی بود؟ فرمودن که حجت با لا حجت معارضه نمی کند و این روایات لا حجته، نمی تواند با آیاتی که حجت معارضه بکنند. فرمودن این دلیل درست نیست. چرا درست نیست؟ به خاطر اینکه در باب عام خاص ثابت شده که اگر ما علم اجمالی پیدا کردیم که یه عامی تخصیص خورده ولی نمیدونیم مخصصش کدوم هست. اگر علم اجمالی پیدا کردیم که این مخصص دارد یا این چند تا عام مخصص دارد، نمیتونیم عمل کنیم. اجمال سرایت میکنه به عموم. مثل اون موردی که فرض فرمایید که یک عامی هست، بعد از اون یه استثنایی آمده، نمیدونیم به کدوم یکی از این عموم ها برمیگرده، میدونیم یکی از اینا تخصیص خورده، نمیشود به هیچ کدوم از اون عموم ها عمل کرد. توجه فرمودید؟ اگر اجمال در ناحیه، در این ناحیه بود، شما علم اجمال پیدا کردید که یکی از این عموم ها تخصیص خورده، نمیدونید کدوم عام، دیگه نمیشود به اون عام عمل کرد. بر این اساس اینجا که ما این مخصصات آمده، این مقیدات آمده، میدانیم برخی از این عمومات چی آقا؟ علم اجمال تخصیص خورده. وقتی علم اجمال پیدا کردیم دیگه عمومات از حجیت میفتند، نه اینکه صدورش مورد شک واقع میشه. بس صدورش که کلام الهی هست، میدانیم صادر شده، ولی عمومش از حجیت میفتند. بس اینکه مرحوم آخوند فرماید حجت با لا حجت نمیتوند معارضه بکنه، درست نیست، چون اینجا عموم از کار افتاد به خاطر علم اجمالی. به چی؟ به تخصیص، به تقیید. میفرمایند بله، ما هم میگیم اینجا باید به اون معتمد کرد، اما نه به اون وجهی که مرحوم آخوند فرمودن که حجت با لا حجت معارضه نمی کند. نه، اونجا اون عموم هم از حجیت افتاده. پس چرا به اون معتمد میکنیم؟ میفرمایند به این خاطر که شما علم اجمالی دارید که برخی از این احکام الزامی که در عمومات هست تخصیص نخورده، همش که تخصیص نخورده، برخیش تخصیص نخورده، بس باید به همش عمل بکنید. بفرمایید آقا همین علم اجمالی در ناحیه مخصص هم دارین که میدانیم برخی از اینها مخصصن، مخصص اون مات هستن، صادر شدن، در من این اثر نداره، چون فرض کردیم که اینجا حکم ترخیصیه. علم اجمالی به ترخیص، به نفی حکم معارضه نمی کند با علم اجمالی به الزام. دیروز عرض کردیم مثالاشا دیگه، دوست فرمودید دو تا اینا هست، میدونید یکی نجسه، در حقیقت میدونه یکی پاکه، اون دانستنی که یکی پاکه اثری نداره، باید از هر دو اجتناب بکنی. اینجا هم که میدونید برخی از این تخصیصات درست است، یعنی برخی از این الزامات برداشته شده، اثری نداره، میدونید که برخی از این الزامات عمومی هست، همین که میداند الزامات برخیش تخصیص نخورده، باید به همه عمل کنی. پس در جایی که صورت اولا چی شد آقا؟ اونجایی که عمومات آیات یا اطلاقات آیات کریمه حکم الزامی را بیان میکند، در مقابل روایات حکم ترخیصی را بیان میکند، نفی حکم الزامی میکند. اینجا در این صورت اولا باید چیکار کنیم؟ باید عمل کنیم به چی آقا؟ به اون عمومات، چنانکه مرحوم آخوند هم همینه فرموده در این صورت، باید به عمومات عمل کنیم. اما وجه عمل را مرحوم آخوند یه چیزی بیان کرد که حجت با لا حجت معارضه نمی کند. حجت عمومات کتابه، لا حجت این روایاته، چون فرض این است که دلیلی بر حجیتش نداریم، فقط از راه قاعده اشتغال بهش عمل میکنیم. لذا گفتن معارضه نمیکنه، اخذ میکنیم به عمومات. عرض کردیم این وصف را میفرمایند درست نیست. آقای خود میفرمایند این وصف درست نیست، چون شما وقتی علم اجمالی پیدا کردید که برخی از اون عمومات تخصیص خوردن، از حجیت میفته، اصالت العموم در اونجا از کار میفته. بس از باب تعارض حجت با لا حجت نیست. بس چرا اونو مقدم میکنیم؟ به خاطر اینکه اونجا علم اجمالی داریم که برخی از این عمومات سر جای خودشون هستن و الزامی هستن، باید به همش عمل کرد. در این طرف بله علم اجمالی داریم، برخی از این مخصصات هم صادر شدن، ولی مخصصات حکم ترخیصیه، حکم ترخیصی به ما الزامی نمیارد، نمیتوند جلوی اون حکم الزامی را بگیرد. توجه فرمودید؟ پس با این بیان در این صورت مطابقه. اینجا مرحوم استاد تبریز رضوان الله علیه اشکال میکنه. اشکالشان این است که نه، اینجا ما با مخصصت عمل میکنیم، نه با اون عمومات. پس نه فرمایش مرحوم آخوند که البته میفرمود، چون هم میفرمود به عمومات عمل میکنیم، نه فرمایش آقای خویی که میفرماید به عمومات عمل میکنیم، ولی وجهش این است که دو تا علم اجمالی با هم تعارض میکنن که یکی الزامیه یکی غیر الزامیه. فرمایند این فرمایش نه مرحوم آخوند درسته نه مرحوم آقای خویی. پس چی هست؟ میفرمایند شما میفرمایید که ما علم اجمالی داریم که برخی از این عمومات تخصیص نخوردن. از کجا میدانید؟ شاید همش تخصیص خورده، شاید این مخصصات که وارد شده همش مطابق واقعه و همه عمومات تخصیص خورده است. بس علم اجمالی در اون ناحیه نداریم. شما عمومات را نه از باب اصالت العموم که مرحوم آخوند میفرمود که اون که رفت کنار، اصالت العموم گفتیم از کار می افتد. کجا از کار می افتد؟ اونجا که علم اجمالی به مخصص داشتید، اصالت العموم در باب عام و خاص گفته شده که از کار می افتد. علم اجمالی داشتید دیگه اصالت العموم را کنار. بس از راه اصالت العموم نتونستید بیایید جلو، از راه علم اجمالی به این که برخی از این عمومات باقی هستن، اونم که نمی دانیم از کجا علم اجمالی دارید، شاید همشون تخصیص خورد. بس بنابراین اینجا اصالت العموم نداریم و علم اجمالی هم نداریم. احتمال میدیم بله برخی از این عمومات باشن، احتمال هم میدیم همه این مخصصات درست باشن و تخصیص خورده باشن. توجه فرمودید؟ بس با این بیان ایشون میفرمایند که ما به عمومات در این صورت اولا عمل نمی کنیم، بلکه به مخصصات عمل می کنیم. صورت اولا مثالاش من زدم دیگه خدمتتون، مثل لایختب بعضکم بعضا در مقابل روایت میفرماید که غیبت متظاهر به فسق اشکال نداره، یا حرمت علیکم المیته که در مقابل گفته که انفخه میته جزء مستثنا هست. روایت داریم که انفخه میته بله جزء مستثنا هست. و همچنین اون اینما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون در مقابل داریم که کذب برای اصلاح اشکال نداره. بس در این موارد ما باید طبق نظر استاد تبریزی به مخصص عمل میکنیم. نه عمومات متعددن، یه عموم که نیست. مثلا 100 تا عموم داریم در مجموع قرآن کریم، احتمال میدیم همه 100 تا روایت هم در مقابل داریم، یعنی 20 تا روایت داریم، همه اینا تخصیص خورده باشن. یه عام که نیست بگید تخصیص اکثر، هر عمومی برای خودش مخصص داره. صورت دوم، صورت دوم عکس این صورته. اونجایی که آیه دلالت میکند بر حکم ترخیصی، روایت دلالت میکند در حکم الزامی. آیه کریمه دال بر ترخیص، بر نفی حکم الزامی. در مقابل روایات میفرمایند نه، اینجا حرامی هست، واجبی هست، یعنی خلاف اون ترخیص را بیان میکنند، مخصص اون حکم ترخیصی میشود. مثلا میفرماید که اون مواردی که از زنها بر انسان حرامه در این آیه کریمه میشماره: حرمت علیکم امهاتکم و اخوات و بناتکم و اخواتکم و عماتکم الی آخر الآیه. بعد میفرماید که و احل لکم ما وراء ذلکم، غیر از اینا حلاله، غیر از اینا حلاله. پس این آیه ترخیصه دیگه، میگه غیر از اینا حلاله، ولی در روایت وارد شده که نه، غیر از اینها موارد داریم که حرامه. مثلا کجا؟ اونجایی که جمع کنن بین خاله و خواهرزادش، در آیه نیست، ولی روایت فرموده که نمیتواند کسی جمع کند بین خاله و خواهرزادش یا عمه و برادرزادش، جایز نیست. در قرآن این موارد نیومده. بله جمع بین الاختین آمده در این آیه، اما جمع بین خاله و خواهرزادش نیومده، با اینکه حرامه. یا حتی در امهاتکم، خب حالا امهات خود انسان درست، اما امهات والد انسان، والده انسان، هی بالا میره، همه اینا هم حرامه، حالا که در آیه ظاهر آیه اینا نیومده. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین همچنین در بناتکم هم همین اشکال هست. خب بنات خود انسان درست، اما بنات البنات، بنات الابنا، اینا دیگه مثلا اینا ظاهرا در آیه نیومده، ولی ما روایات فرموده که اینا هم داخل هستن. خب این موارد ببینید که آیه فرمود حلاله، روایت میگه چی؟ آقا حرامه، عکس اون صورت اولاس ها. یا مثلا در آیه کریمه میفرماید که انما حرم علیکم المیتة فی الانتا آخر و لحم الخنزیر، موارد را میشماره. و انما حرم، یعنی غیر از اینها حلاله. قل لا اجد فی ما حرم علی، مثلا اون آیه کریمه یالا الا طائم یطعمه الی آخر، غیر از اینها میفرماید چی از آقا حلاله. در مواردی که این آیه میشماره کلب نیست، آیه هم حصر داره دیگه، میفرماید فقط این هاست. پس باید کسی قائل بشه که کلب اجلکم الله مثلا گوشتش حلاله، حالون که روایات فرمودن که قطعا کلب چی از آقا حرامه. خب پس بنابراین آیه مثلا فرض کنید که خیلی از موارد مثل ثعلب و اسد و اینها رو هم نگفته دیگه، فقط خنزیر رو گفته، لحم خنزیر رو گفته. حالا اینکه ما میگیم این مسوخ، مسوخ که اینا هستن، اینا حرامه. خب اینجا آیه مرخصه، روایت جلوی ترخیص را میگیرد، حکم الزامیه. اینجا باید چه کار کنیم؟ اینجا مرحوم آقای خویی میفرماین دیگه نمیتونیم ما ملتزم بشیم به فرمایش مرحوم آخوند. مرحوم آخوند میفرمود که مطلقا به عمومات آیات مراجعه میکنیم، از باب این که حجت بالا حجت معارضه نمیکنه، عکس میکنیم به عمومات و اطلاقات. توجه فرمودی؟ حالا این که نمیشه، بعد اینجا میفرماین ما مراجعه میکنیم به این مخصصات، به این روایات. خب چرا میفرمایند که ما میدانیم که یک سلسله از این روایات مخصصه قطعا صادر شده، حالا نمیدونیم کدومش صادر شده، میدانیم یک سلسله صادر شده، علم اجمالی داریم، علم اجمالی به صدور اینها منجزه. قاعده اشتغال میگه باید شما عمل کنید دیگه، ما باید هم عمل کنیم. نفرمایید آقا علم اجمالی داریم که برخی از اون عمومات قرآن هم که مرخص هستن اونا برخیشون به عموم خودش باقی مانده، تخصیص نخورده، اون اثر نداره، چون اون علم اجمالی، علم اجمالی نفی حکمه. گفتیم علم اجمالی با به نفی حکم، با علم اجمالی به الزام حکم با هم تعارض ندارن. همیشه علم اجمالی به الزام مقدم می شود. توجه فرمودید؟ علم به ترخیص وقتی مفید هست که علم تفصیلی باشه، بدانید بل این پاکه، اون اشکال نداره. ولی اگر بدانید یکی از اون دو پاکه، نه، نمیتونید اونجا به علم اجمالیتون عمل کنید. اینجا هم میفرماید بله ما میدانیم برخی از این مرخصاتی که واقع شده در آیات، بله اینها به حال خودشون باقی است. بدانید اون که ضرر نمیرسونه، شما علم اجمالی به حرام دارید، چون آیات آمده برخی از اینا رو حرام کرده، پس باید به همه این روایات آمده همه اینا رو چی آقا حرام اعلام کرده، پس باید به همه اینها عمل کنید. این بیانی هست که در مقابل بیان مرحوم آخوند. پس در صورت دوم ما ناچار باید به روایات عمل کنیم، روایاتی که الزام آور هستن. صورت سومی هم هست که هر دو الزام را بگن. اونجا باید چیکار کنیم؟ او را یک کمی توضیح داره که انشاءالله برای جلسه بعد بذاریم. الحمدلله رب العالمین.